بسم الله الرحمن الرحيم. جهت نمیدونم ششم بود چندم بود در این بود که هفتم در این بحث بود که عرض شود که مقصود از کفر چیست، در این که کفر انکار توحید یا رسالت پیامبر و بنابراین چه که آقای خویی در بحث کفرانها دارند یا معاد هست، در این تردید نیست که میگن انکار رسالت یا توحید این قدر متیقن نیست که روش اختلاف نیست. اگر کسی منکر رسالت پیامبر صلوات الله و سلام علیه یا توحید بشه این کافره. این که معاد هم به این ملحق میشه نمیشه یک اختلافی درش وجود داره، و این که منکر ضروری هم به طور مطلق به عنوان یک شاخص و ملاک مستقل اضافه میشه در این هم اختلافه، که بحث معاد معمولا در کلمات فقها نیست که چای خویی اون رو میپذیرن. بحث منکر ضروری هم گرچه ظاهر شاید مشهور یا عده زیاد این باشه که انکار ضروری به ما هوه موجب کفره، اما جمعی از محققین معتقدن به این که انکار ضروری اگر رجع الى انکار رساله او توحید موجب کفره، و الا اگر ضروریت چیزی رو انکار بکنه یا توجه به ضروری بودن نداشته باشه دیگه اون وقت منکر چه نمیشه، اون وقت کافر نمیشه، که درست هم ظاهرا همین باشه. راجع به معادم بحثی داره که حالا در کتاب طهارت رو بحث شده جد. در این جهت بحثی نیست. اون نکته ای که این یک نکته در باب این که متعلق انکار چیه که موجب کفر میشه، که دو چیز مسلمه، اون دو چیز هم محل بحث. یک نکته دیگه هم که در کفر هست این است که کفر نیاز مبرز داره، بدون ابراز کفر صادق نیست، باید به نحوی ابراز بشه که قبلا هم گفتیم. اما اون چه که در این جهت هفتم محل بحث بود این بود که از شبت که کفر انکار در مقابل اقرار به توحید و رسالت میشه و شهادتین، اقراری که مبرز بشه و شهادتین جاری بشه این میشه اسلام، و مقابلش انکار اونها یا اینکه عمد انکار و تردیده. از شبت که اهم از انکار و تردیده، گرچه باید ابراز بشه اما تردید هم میتواند و شک و ریب هم میتواند مصداق برای کفر باشه. این هم یک بحثیه که خب در بحث ارتداد هم خودشو نشون میده، بله ابراز بشه دیگه. من دیگه به عبارت دیگه سوال اینه که کفر عدم قبول اسلام است، حالا چه قبول چه نفی باشه چه تردید باشه، در هر حال آدم مرتاب لا یقبل الاسلام، نپذیرفته اسلام را. اینه که کفر عدم و قبول سلام علیکم عدم و قبول الاسلامه، یا اینکه نه نفی الاسلامه. این احتمالیست دو احتمالیست در اینجا وجود داره. البته بحث کفر عمدتاً در چند جای فقه مطرح میشه که یکی از موارد مهمی که مطرح میشه و تقریباً پایه مباحث در همون عرض شود که کتاب طهارته، اونجایی که نجاسات برشمرده میشه یکم کافره. معمولاً این مباحث در بحث طهارت و همون نجاسات مطرح میشه. البته عرض شود که به تناسب دیگر در خیلی از کتب دیگر فقهی هم گاهی هم بحث اسلام و کفر مطرح میشه، ولی عمدتا اونجا به تناسب در کتاب جهاد مطرح میشه، در عرض شود که در دیات و قصاص مطرح میشه، در خیلی جای فقه چون هست مطرح میشه. تفاوت کافر و مسلم در احکام خودش خیلی جاهای فقهه. همین اخیراً کسی پایان نامی هم زیر نظر خود من نوشته در حوزه است که تمام موارد اختلاف احکام مسلم و کافر رو در فقه در آورده، ولی عمده این مباحث در همون کتاب طهارته که در نجاسات یکیش کفره و کافره و اونجا اون وقت بحث میشه. حالا اینم یک سوالی است که اون وقت در ثمره اینم خیلی واضحه، اگر کسی کافر بشه، مرتد بشه، ولی به این شکل، یعنی مرتد بشه به این شکل که بیاد بگه که من نفی نمیکنم اسلام رو، شاید هم درست باشه، احتمال درستی و چیزشو میدم، ولی به این دلایل و مثلا چیزا تردید دارم درش، با قطع نظر از اون شبه و اونها فرض میگیرم اونم نیست، اینم آیا مشمولی حکم هست یا نیست؟ ببینید اونی که در کتاب طهارت گفته شده همون احتمال اینه که کفر بین الکفر و الاسلام واسطه نیست و کفر عدم و قبول الاسلام ممن له شعنیت القبوله، چون عدم ملک است، کفر عدم قبول اسلامه. سواء نفا و انکره و جهد ارتابه و از سواء تردده فلعب، هر دو رو میگیره، همون مجرد عدم قبول از سواء که کفره. دلائلی هم که برای این ذکر شده، یکی اینه که از سواء که کلمه کفره یا ارتده یا جهده معناش از سواء که همون عدم قبوله، اصلا خدای گفتن که اصلا خود انکار یا امثال اینها عدم قبوله. این مثلا گاهی اینجور چیزی گفته شده که البته این قابل مناقشه هست به لحاظ لفظی، اونها خیلی واضح نیستن. از طرف دیگه گاهی هم به بعضی روایات تمسک شده، از جمله مثلا روایتی در اینجا هست که در همین جلد 18 ابواب حد مرتد باب پنجم حدیث چهارم، ابواب حد مرتد باب پنجم حدیث چهارم صفحه 551، من علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان عبدالرحمن الابزاری الکناسی ان الحارث ابن مغیره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لو ان رجلا اتى النبی، اگر کسی میاد خدمت پیغمبر، فقال والله ما ادری النبی انت ام لا، اظهار تردید میکنه، ما ادری انبیون انت ام لا، کان یقبل من یا کان یقبل من، حضرت فرمود که جواب داد که امام صادق طبق نقل لا، ولیکن کان یقتلوه انه لو قبل ذلك ما اسلم منافق ابدا، از شبد که اگر این امر پذیرفته می شد هیچ کس هیچ منافقی دیگه پیدا نمی شد، برای اینکه هر کسی اظهار تردید میکرد، نمیگفت نفی میکنم، اظهار تردید. این روایتی هم گاهی بهش ممکنه استدلال بشه، گرچه حالا تو کتاب طهارت ندیدم که این آورده باشن، منتها این روایت سندش ضعیفه. عبدالرحمن ابزاری نه توثیق عام داره نه توثیق خاص، در این سلسله سند عبدالرحمن ابزاری نه توثیق عام داره نه توثیق خاص، محمد بن عیسی علم محل اختلافه. حالا اینم هست که روایتی که خیلی چیست، منافق اظهار اسلام میکنه دیگه، شهادت این میگه، منافق این ولی قلبا قبول نداره. خب اینم حالا ممکنه روایت خاص اینجوری بیاد، ولی از شبات که اون دلیل که بیشتر بهش تمسک شده نوعی از شبات که سیره و ارتکاز و اجماع بر مسئله است که کفر اعم است از انکار بات و قطعی یا عدم قبول و تردید و ارتیاب در اسلام. این در سیره و از شبات که اجماع اونها برش تقریبا امر مسلم و مورد قبولی تلقی شده. خب اینم البته حالا دیگه باید احرازش مقدار چه هست، ولی تقریبا این حالت اجماعی و اینها داره. اما بله بله اجماع میتونیم بگیم مدرکیه و سیرو اینها اون چیزی گفته شده اون است که تو همین روایت حالا ضعیف بود ولی نقل نشده در جایی در معامله ای که با کفار می شده که از شبد که در معامله ای که با کفار می شده نقل نشده که مثلا مطرح شده باشه که این ارتیاب داره یا اینکه نافی و منکره، اینجور نقلی نشده، تفاوتی جایی دیده نشده.
بله ماضی فیلی میشه پاکی میکنه شاد باشد داره در قدامی
ابراز شک، اونی که قلبیه که در فقه حالا با اون کار نداریم. این وقتی که میگه من اسلامو الان دیگه اسلامو نمیپذیرم، علتش اینه، میگه علت این که نمیپذیرم نه اینکه بگم درست نیست، ولی برام اثبات نشده، شک دارم درش. اینجوریه
مسئله شک رو تردید خواهد در آغاز خوبه دیگه، بعضی آیات هم از آیات روایت هم در شک تردید که اگر شما
حالا همین اونم با همین بحث ارتباط داره. ببینید این عرض شود که مطلبی است که اینجور گفته شده که نه بین اینها فرق نمی کنه. یک مطلبی که در اینجا وجود داره این است که عرض شود که اگر شک و تردید مربوط به یک دوره انتقالی باشه و روی از شبد که روی تحقیق و با انگیزه تحقیق و فهم باشه به یه شکل متعارف و معمولی، اون ممکنه بگیم خصوص حالای سیرو اینها در لفظی نیست، لبیه، و در اینجا هم که قاعده در داریم بعید نیست این رو گفته بشه که اگر شک و تردید و حتی عدم قبول عرض شود که برای یک دوره انتقالی و به خاطر تحقیق و فهم و شناخت باشه، اون مانعی نداره. قبلا هم گفتیم مثلا این به شبهت واقعیه که باشه اصلا چی نیست، اشکالی نداره. و اما اگر نه، رو اون نیست، یعنی فرضش اینه که شبهه واقعیه نیست، اونی که در دوره انتقالیه یا دوره تحقیق عرض شود که کسی تازه آمده در دنیای مسلمان در جامعه اسلامی قرار گرفته، بیرون بوده نبوده، حالا آمده میخواد بفهمه تحقیق بکنه، اینا همه به شبهه واقعیه است و دوره تحقیق به شبهه واقعیه است و اون در یک زمان مشخص و به صدا متعارف عرفی هیچ مانعی نداره، نمیشه اون رو محکوم کرد به قتل و نمیدونم امثال اینها. کما اینکه میتواند امان بگیره، اینم این احد من المشرکین استجاره که فاجره حتی یسمع کلام الله، میگه اگر استیمان کرد مهلتش بده تا یسمع کلام الله، که اینم آیم نشون میده که اصلا شاید واجبم باشه این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع، یعنی واجبه اگر یک دوری تحقیقی رو میخواد بگذارونه واجبه اصلا بهش چه داد که بیاد بفهمه بشناسه و تشخیص بده. و بعدش هم حتی میگه نمیشه کشت، ابلغ هم امنه، بعدم اون رو باید آزاد گذاشت که به اون جایی که نقطه امنشه برگرده. این در واقع خودش یک مخصصه اصلا این آیه نسبت به اون. اینم این حرف درسته، بله اگر کسی دو امانی رو میطلبه و دوره تحقیقی رو میخواد بگذرونه این رو باید آزادش گذاشت. بحثش البته حالا در کتاب جهاده ولی فی الجمله اینطوره، باید آزادش گذاشت. اما این معناش این نیست که اسلام کفر نفی است و انکار و صورت تردید رو نمیگیره، نه اگر کسی بیاد اظهار تردید بکنه طبق این سیره و اونچه که اجماعی است و در سنت چی هست فقهی ما هست، این کفر به حساب میاد. این بحثی که حالا مبسوطش دیگه باید بریم در کتاب طهارت بحث بکنیم. اما نکته‌ای که حالا من اینجا میخوام عرض بکنم اینه که اگر ما باشیم و ظاهر ادله‌ای که در باب ارتداد آمده، اینجا جای یک شبهه وجود داره که بگیم اسلام کفر عدم قبول و تردید، ریب و تردید رو نمیگیره. بحث حد و حد ارتداد رو میگیم، نه کلیه صدق کفر رو در اینجا میخوام بگم. علتش اینه که این روایات رو اگر کسی ببینه، بعضی از روایات عرض شود که روایات رو ببینه، به اضافه این که باب حد است و قاعده در و اینها، ممکنه بیاد اینجا در باب حد ارتداد و اینها بگه اون شاملش نمیشه، مشمول اینجا نیست. ممکنه یه دار رو کسی بکنه. ببینید مثلا در روایت اول این باب اول حد مرتد داره: و من جحد نبیا مرسلا نبوته و کذبه، جحد و کذبه فدمه مباح. خب تکذیب، آدمی که ریب و تردید داره تکذیب نمیکنه. واقعا تکذیب یعنی نسبت کذب دادن به کسی. نسبت کذب، این معنای باب تفعیل اینه، نسبت کذب میده به شخصی. اگر اومد میگه که من نمیدانم که ایشون عرض شود که راست میگه یا دروغ، نمیگه نسبت کذب داده، ولی وقتی بگه که میگم دروغ میگه، این میشه تکذیب. عرض شود که جحده و کذبهو که در این روایات در چند جا آمده، البته در بعضی هم داره من کفره به ما انزله مثلا علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اما در اینجا کذبهو داره. در روایت سوم باز داره که ارتد عن الاسلام و جحد محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبوته و کذبهو. توجه کردی؟ عرض شود که یا در بعضی روایات داره که ان رجلا من المسلمین تنصره، تنصره نصرانی شد، معنیش اینه که میگه نه این درست نیست دیگه، اون درسته. فرض ما اونه که نه، نصرانی نشد، بت پرست هم نشد، نرفته چیز مقابل را بپذیره، چون مقابل پذیرفتن معنیش اینه که اینا انکار کردن، نه مقابل هم نپذیرفته، اظهار تردید و لادینی میکنه. بله بله، خب میگیم بنابراین در روایات اینجا تکذیب داره و تنصر و تحود داره، اینه که بره دین مقابل رو بپذیره. و عرض شود که درسته که در بعضیش داره که عرض شود که یا در جایی دیگه داره که فختار النصرانیه یا اختار الشرک، در چند روایت داره این عناوین: تکذبه، اختارش، تنصره. اینا در مقابل اونی که بعضیش هم البته داره کفره یا رغبه عن الاسلام. اون کفره یا رغبه عن الاسلام، اون با تردید هم ممکنه جمع بشه، اما این عناوین عناوینی است که عرض شود که اون صورت تردید و ریب رو نمیگیره که بیاد ریب خودش رو اظهار بکنه. خب بنابراین در این روایاتی که حکم ارتداد ذکر شده، هم یک عنوان مطلق آمده که بنابر اون دیدگاه کلی کفر و اونها شامل ریب و تردیدی که اظهار بکنه میشه، و در مقابل این عنوان عناوین دیگری آمده که فقط انکار و جهود خاص را میگیره، صورت عدم اطمینان و حالت ریب و تردید را نمیگیره. بله؟ بله، سکولار حالا معنی خاص داره، عرض شود که سکولار معانی خاصی داره، در هر حال یعنی اونجایی که میگه من نمیدونم، نمیگم نه ولی نمیدونم. این بخشی از این عناوینی که در باب ارتداد آمده شامل این صورت نمیشه: کذب نبی نبوته او، یا عرض شود اختار الشرک، یا این که تنصره، این فرد رو نمیگیره که اظهار تردیدی میکنه. توجه کردید؟ این در روایات دو نوع عنوان داریم که اگر اون عنوان ها بگیم مطلقه مثل کفره یا رغبه عن الاسلام، این عناوین مطلق نیست، فقط اونجای انکار و جهود رو میگیره، نه اونجای تردید و ارتیاب. و این که حالا اون وقت در اینجا ما بگیم که اون عنوان عام ملاکه، اینا به عنوان مصداق و مورده، یا این که نه ملاک اینه و اون عنوان عام هم رو حمله بر این بکنیم، این خب قرینه خاصی خیلی برش وجود نداره که عرض شود که ببخشید در موارد دیگهی که اینجور چیزی باشه ممکنه بگیم اینجا اون مطلق بر این مقید حمله میشه، اون عنوان عام ملاکه و این اون عنوان های خاص و اخص به عنوان مصداق و مثاله در جاهای دیگه، اما در مثل باب حدود و اینها یه خود تردید ایجاد میکنه که بتونیم اون عنوان عام رو بگیریم. ولذا اگر این نکته رو توجه بکنیم، یک بحث داریم در باب اصل عنوان کفر که مقصود از کفر انکار، ابراز انکار و جهود، یا اینکه مقصود اظهار عدم قبول اسلامه، ولو اون که کان مرددن و مترددا. این بحث کلی است که حالا در جای خودش ما اجمالا به بعضی نکات اشاره کردیم. ولی در مقام دوم اینه که در باب ارتداد، موضوع ارتداد چیه؟ اینجا ممکنه بگیم که موضوع ارتداد گاهی کفر است و رغبت عن الاسلامه، که این همون معنای عام رو میرسونه احتمالا. ولی در بعضی از روایات موضوع عناوین تکذیب و اختیار و شرک و تنصره، که اینا عنوان خاصه و صورت ریب و تردید رو به ظاهرش نمیگیره و اونجایی که ریب و تردیدش رو ابراز و اظهار بکنه. این که در ابواب دیگر فقهی اگه ما بودیم میگفتیم اون عنوان عام موضوعه، اینا به عنوان مصادیق اون داره میاد، اما در باب اینجا چون باب حدوده ممکنه بگیم نه، شاید واقعا مقصود عنوان خاصه و اون کفر هم در اینجا مقصود این معنا هست، چون کفر خودش چند اصطلاح داره در روایات کاربردش، یکیش هم ممکنه همین باشه و قاعده در مانع بشه از این که ما بتونیم اینجا بگیم عنوان عام موضوعه، بگیم عنوان خاص موضوعه. این ممکنه این حرف زده بشه، اما معمول فقها البته این رو نمیگن، ظاهرشون اینه که ارتداد یعنی ولو اظهار تردیدم بکنه ارتداده، اما ممکنه این احتمال در اینجا مطرح بشه. منم به لحاظ نه چیزی نمیگم که ارتداد این رو میپذیرم، ولی روی اصول که بیایم جلو بعید نیست که در اینجا در باب ارتداد این حرف رو بزنیم، ولی اون که در کل کفر و احکام کلی کفر این حرف رو نزنیم با کمک قاعده در. بله؟ اصلا مطرح نکردن این نکته رو در اینجا، بلذا این عدم طرحش معلوم نیست که، یا به خاطر اینه که در اونجا کفر رو به معنای کلی چون در باب طهارت اونجور معنایی رو گرفتن، اینجا هم حمله بر اون کردن، در حالی که این ممکنه احکام متفاوت باشه، ممکنه این کافر به اون معنا باشه ولی کفر به معنای ارتداد که میخواد حکم متعدد بشه نباشه، این قابل تفکیک اینا. و حالا روی اجماع مدرکی است غیر، نمیدونم یا رو غفلته یا رو جهات دیگه بوده، این احتمالاتش خیلی نمیشه دقیق تعیین کرد، اما به هر حال اینم یک نکته است که ممکنه اینجا گفته بشه.
تردید در باب حدود یا تردید در اسلام در باب طهارت جدا است،
یعنی ملازمه ای نیست. بله، هر جایی با دلیل خودش رو دید، هر جا با دلیل خودش رو دید. هر ساعت که
این اسلام کنم مانند خلو و نظر اولی،
بله بله دیگه، به نظر اولا اینطوره دیگه. در هر حال حالا اینم با طرح بحث بود دیگه، خیلی چون اینا بحث منقهی در کلمات نیست، خیلی نمیشه با جرأت حالا اینجا حرفی زد و رد شد قاطعانه چیزی رو گفت، ولی در این حال این شبهه در اینجا وجود داره. این هم یک بحثه که بحث هفتم یا هشتم، هفتم بود. یک بحث دیگری هم اینجا هست که چون تو فروع بعدی میاد، من دیگه اینجا در این اداد قرار نمیدم، اینو انشاءالله بعد بحث میکنیم. خب در مجموع اونچه که ما تو این فروع ذکر کردیم، گفتیم اصل حکم ارتداد مورد قبوله، تفاوت فطری و ملی به اون شدتی که در کلمات فقه آمده محل بحث و مناقشه قرار گرفت. شاید تنها تفاوتش این باشه که در مرتد فطری استتابه واجب نیست، اما توبه در هر دو جا ممکنه قبول باشه و اون به خصوص توبه از لحاظ ترتب احکام دیگه غیر از احکام باب ارتداد حتما قبوله. ارتداد جمعی و ارتداد لشبهت واقعیه و ارتدادی که از روی ریب باشه، این سه بحث محل تردید قرار گرفت. اگر ارتداد لشبهت واقعیه باشه و به خاطر مشکل فهمش باشه یا در حال تحقیقه اگه باشه، ارتداد اگر جمعی باشه و ارتداد اگر از باب ریب و تردید باشه نه انکار و جهود، این سه موردیه که ما به کمک قاعده در محل مناقشه قرار دادیم اطلاق حکم را. و اونجایی هم که طرح بحث علمی بکنه و به ادله در ادله مناقشه بکنه و امثال این، اونم باز ما گفتیم که خب جز ارتداد به حساب نمیاد و ارتداد از مذهب هم گفتیم ارتداد نیست. اینا قیودی است که بر ارتداد در اینجا وارد میشه. این حاصل و نتیجه مباحث طولانی است که در باب ارتداد داشتیم. بله، در قاعده لا اکراه هم آخرش چی گفتیم؟ چه نتیجه گرفتیم؟ یادتون هست؟ گفتیم که میشه یک معنایی کرد که اکراه هم را بگیره، یعنی حکم شرعی و فقهی هم را داشته باشه. خب اون وقت مشکلش این بود که این تخص اکثر اونها میشد، اونو چطور معالجه کردیم؟ خب اینو دیگه بعد میبینید دیگه. عرض شود که یک بحث های باقی مانده هم هست که در ادامه اینا، همه بحث مسئله اول حد ارتداد بود که بحث خیلی طولانی شد دیگه. چطور؟
چی
گفته اینا؟ میگن چی؟
اگر در آواز کسی مجبور نمیشه در انتخاب اسلام یعنی خاصی در ایوان نشد در بسیت در دوری.
بله در آغازش هم مجبور میشه. چرا مجبور نمیشه؟ یه مقدار بله یه مقدار سختگیری بیشتر داره در ادامه دیگه. در ابتدا اهل کتاب مجبور به اسلام نیستن، مجبور به اسلام یا جزیه‌ان. اما در ادامه اگر چی بشه ارتداد براش پیدا بشه اون وقت کشته میشه دیگه. این تفاوتو داره که خب وجهش هم روشنه، حکمتش هم اینه که بالاخره بعد از اینکه پذیرفت، این خروج از دین یک لطمه ای به دینه، خیلی بیش از این که از اول نمیاد وارد بشه.
نه اگر
امر خلوی
باشد که
اکراه معنی
ندارد و در
ادامه
هم
میتونه
ممکنه
بخاطر شبهه باشد. اونو که ما استثناء کردیم، ما این قیودی بهش دادیم که خدا قابل دفاع تره دیگه طبق اون قیود، ولی به طور کلی ادامه همیشه سختگیریش بیشتر از ابتدا است. این هست در اینجا، این درسته و منطق هم داره.
جزیه و
جهاد ابتدایی
زمان
معصومه،
در
این ارتداد در آمان به معصوم هستش. جزیه اونام نه، در معصوم و غیر معصوم نداره.
جهاد ابتدایی هست که؟
جهاد ابتدایی هم محل بحثه. بله محل بحثه، نه خیلی قاطعانه نمیشه گفت در زمان غیر معصوم نیست. خب مسئله دوم شرایط ارتداده. بحث خیلی پیچیده‌ای نداره، برای اینکه همش طبق قواعده. ببینید یعتبر و فل حکم بل ارتداد، در حکم به ارتداد معتبر است بلوغ و عقل و اختیار و قصد. خب قصد عرض شد که اولا با کسی که مرتد میشه این ارتداد در زمان بلوغ باشه و در قبل از بلوغ حکمی بر ارتداد مترتب نیست، نه در همون زمان و نه به عنوان یه چیزی که بعد از بلوغ بخوایم بگیم که تو قبلا ارتداد داشتی حالا میکشیمه، ارتداد در حین بلوغ اثری برش مترتب نیست، طبق همون رفع القلم عن السبی دیگه که اثری بر اون چیز مترتب نیست و حدود و از شبد اینها مترتب. این روایات و ادلش رو ما از شبد که اول باب حدود بحث کردیم، البته اونجا یه نظری بود که اگر 10 ساله بود حدود برش جاری میشه، روایتی بود، اینم اونجا بحث کردیم و گفتیم درست نیست، این چیز جدیدی نیست، یه بحثی داره منطقه، بحث خاصی اینجا نیست، در اصل این بحث بود که بعضی گفته بودن روایتیست که 10 سال ملاک حدوده، منطقه اون روایت هم ضعیف بود و هم معارض بود و تر میشود، ولی ذات طبق روایات و اصول مسلم فقهی حکم ارتدادی که در زمان قبل از بلوغ باشه اثری برش مترتب نیست، این یک شرطه. شرط دوم خب عقل است، ولی ذا ارتداد مجنون اثری برش مترتب نیست، اینم دیه طبق قاعده حدیث رفع رفع ان امتی مستقر و علی، اونم باز قاعده عامه، البته به خصوص این در باب ارتداد اون آیه شریف سوره نحل هم داریم که قضیه عمار یاسر الا من اکره و قلبه مطمئنن به ایمان، که خود عمار یاسر و پدر و مادرش که اونها شهید شدن ولی او تقیه کرد، خب اینم به خصوص دلیل داریم که اگر اکره ولی قلبه مطمئنن به ایمان این هیچ مانعی نداره و ارتداد به حساب نمیاد، این طبق قواعده که اگر اکراه و اجبار و اینها باشه این حکم برش مترتب نیست، هم قواعد کلی حدیث رفع و اینا داریم، هم به خصوص این آیه لا من اکره و قلب و مطمئنون بل ایمان هست، و این نکته هم را اشاره کردن که حالا اگر کسی رو اکراه اظهار کفر کرد بعد از اینکه اکراه مرتفع شد باید اظهار اسلام بکنه برای اینکه مسلمان باشه، میگن نه، برای اینکه اون اظهار اسلامش اظهار کفرش اصلا اثری برای شما ترتب نیست، اینا همه روشنه. و از طرف دیگه هم شرط چهارم هم اینه که باید قصد داشته باشه، یعنی وقتی که قصد داشته باشه، یعنی اگر این کلام رو در خواب بگه یا در حال مستی بگه جمله کفرا، اینا اثری برای شما ترتب نیست، باید قصد داشته باشه. اینم ظهور این علاتش وقتی میگه کفره ارتده، یعنی با آگاهی و علم این امر از او صادر شد، بله، و قصدش باید انجدن باشه، ولذا اگر در حزل است یا در غضب است، در حزل یا غضب باشه این اثری برش مترتب نیست، کسی در اوج ناراحتیه از شبت که و غضب این کلمه رو میگه، ولی بعد یک کمی که غضبش فرو مینشینه این رو به خود گفتیم این مواصل این وقت سده بودیم جوش اومدیم چیز رو گفتیم، اون اثر برش مترتب نیست از شبت، بله؟ نه، اون جایی که اکراه میشه داره قصد میکنه، یعنی بله
یا
بله به فرق، بله باید مقصودش باشه، پس که میگن میخوان اون حالت خواب و مستی و مثلا اونا رو نقض بکنن، اونجا اصل قصد نیست، یعنی قصد دلالت استعمالی هم نیست، اکراه میخواد بگه دلالت جدیه باید داشته باشه، این به لحاظ فنی و اصولیش اینجوره، هم باید قصد اراده استعمالی باشه ولی ظاهرت خواب و اینها نیست، هم باید اراده جدیه باشه یعنی در حال اکراه و غضب و شوخی و اینها نباشه، فنیش اینه، هر دوش هم درسته که در قصد بیشتر اونو میگن، ولی مطلب واقعیش اینه، یعنی وقتی این جمله رو میگه هم باید اراده استعمالی داشته باشه به اصطلاح اصولی، یعنی خواب نباشه، حواسش بد نباشه، در حال بیهوشی نباشه، و هم اراده جدی داشته باشه، اراده جدی داشته باشه یعنی اکراه نباشه، حالت غضب، غضب فوق العاده و اینجوری دیگه، نه غضب های معمولی و شوخی هم نداشته باشه. اینا هم همه طبق قواعده، یعنی همین که میگه ارتده یعنی باید قصد بکنه این کلام خودش را و اراده جدی هم باید داشته باشه. اینا همه ظهوره، دلیل خاص نمیخواد ظهور کلامه. البته حالا به عنوان شاهد مثلا در قضیه غضب دلیل خاصی هم ما داریم که باب 28 ابواب حد قذف، ابواب حد قذف باب 28 میگه، میفرماد که این روایت دومه، روایت اول باب 28 ابواب حد قذف صفحه 464. این روایت معتبره است، محمد بن یعقوب بن علی بن ابراهیم بن ابی بن ابی عمر بن علی بن عتیه، روایت سند صحیح داره از امام صادقه که سوال میگه که این علی بن عتیه میگه که کنت عنده و سأله رجل عن رجل یجیء منه الشیء علی جهت غضب یؤاخذه الله به، چیزی از او صادر میشه که در حال غضبه، آیا خدا او رو مؤاخذه میکنه؟ البته این عام از حالا ارتداد و غیر ارتداده، ولی میگه اصلا حال غضب اثری بر این مترتبه. حضرت فرمود که الله اکرم من ان یستغلق عبده یا یستغلق عبده، خدا برتر از این است که به خاطر این کسی رو در عذاب و اضطراب قرار بده. اینم اینه، البته اینم نبود طبق قاعده باز همینطور میشود. این هم شرایطی است که در اینجا گفته شده و چون واضحه دیگه ما بحثی هم نداریم. اونجایی که عرض شود که حالت بله، اگر ببینید بله، یعنی اگر بنای بر شوخیه، راجع کردید بنای بر شوخیه یا حتی کاریکاتور و اینها مینه، یعنی فضا فضای شوخی و اینها، صدق ارتداد معلوم نیست باشه. البته استهزا و مسخره کردن و اینها اون خودش حکم جدایی داره. بله، اگر اراده جدی در این امر نداشته باشه این از شرط که ارتداد و اینها معلوم نیست صادق باشه. منتها استهزا شوخی، استهزا اصلا خودش فضاش فضای شوخیه، اون چی هست؟ سخری. اگه شوخ، اگه جدیه، اگه جدیه که ارتداد میشه، اون دیگه حالا موضوعیه دیگه، با دید اگر جدیه ارتداد میشه. اما اگر حالت از شاید که مسخرگی و لودگی و نمیدونم امثال اینها داره، طبعا ارتداد صدق میکنه، ولی استهزا و سخریه اونها صدق میکنه و اونم خودش احکام خودش رو داره. اینم مسئله دوم. مسئله سوم هم از شرط که این است که لوزده هرمن ما یوجب الارتداد، ولی ادعا اکراه از شرط که مع احتمالهی او عدم القصد و سبق لسان مع احتمالهی قبل من. اگر کسی از شرط که آمد اظهار کفر کرد و ارتداد از او صادر شد، از شرط که و بعد از اظهار ارتداد اومد گفت که من شوخی کردم یا اصلا توجه نداشتم، اظهار کرد توجه نداشتم یا شوخی کردم یا در حال غضب بودم یا اکراهی در کار بود، یکی از این قیود را ادعا کرد، یا میگه اصلا من یه جنون ادواری برام حاصل شد، ادعای یکی از این وجوه کرد. در اینجا اگر قرینه خاصی وجود داره که این حالت ها برش حارس شده، خب طبق قرینه عمل میشه. اما اگر قرینه بر خلاف بود، خب طبق اون باز عمل میشه. اما در صورت احتمال میدیم همینطور باشه. در اینجا عرض شود که چه کار باید بکنیم؟ اگر ارتدادی اظهار ارتداد کرد، سه صورت داره: قرینه‌ای هست و بعد ادعای فقدان یکی از اون شرایط کرد، یعنی گفت یا اکراه بوده یا اضطراب بوده و غضب بوده یا اینکه مثلا جنون برم عارض شد و امثال اینها. اگر قرینه‌ای بر این باشه که اینطور، قرینه عرفی و غلایی باشه که قبول میشه. اگر قرینه مشخصی بر این باشه که بی خود داره این حرف رو میزنه، اونم خب قبول نمیشه. اما اگر نه نمیدونیم قرینه به هیچ طرف نیست و تره یک احتمال میدیم، عرض شود که خب اینجا چه باید بکنیم؟ اگر ما در حالت طبیعی باشیم، اینجا باید بگیم که استصحاب بکنیم، بگیم این قبلا مکره نبوده حالا مکره نیست، این قبلا مجنون نبوده اون وقت هم جنون نداره، و همینجور غضب نبوده اون وقت هم غضب نداره، ولذا با یک استصحاب میشه گفت که این شرایط را احراز کرد، چون باید ارتداد پیدا بکنه و اکراهی هم در کار نباشه. حالا همین چی باشه با این بله؟ خب نه، الان شکی در اون قید داریم، این اصل سبب و مسببی است، تردید داریم که این اسلام دارد یا ندارد، برای اینکه نمیدانیم مکره بوده یا نبوده، این سبب و مسببیه، توجه کردید؟ ولذا
اسلام دارد؟
نه، ما بحث میکنیم، میگیم چرا مشکوکید؟ شاکید؟ چرا شاکید؟ برای اینکه نمیدونیم مکره بوده یا نبوده، این میشه سبب و مسببی.
این ارتدادی به وجود اومده.
چی دارم میگم؟ خوب دقت بکنید که جای دیگه به درد بخوره دیگه. یعنی شک شما در این که این اسلام داره یا نداره به خاطر اینکه نمیدونید این اکراهه یا نیست. اون وقت نمیتونید بیایید این سبب و مسببه. نمیتونید بیایید در مسبب استصحاب جاری بکنید. باید برید تو ریشه که اکراهه. اونجا قبلا اکراه نبوده، حالا اکراه نیست. ذهین صدور این کلام نمیدونیم اکراه بوده یا نبوده، میگیم حالت عدم اکراه در اون وقت هم باقی، یا قبلا عاقل بوده اون وقت نمیدونیم عاقله یا نه، استصحاب عقلش میکنیم، و در سبب که استصحاب جاری شد دیگه مقدمه بر مسببه. این پاسخ این شبه هست که اینجا نمیشه کسی بگه استصحاب عدم اسلام میکنیم یا استصحاب اسلام میکنیم، بلکه اینجا استصحاب عدم اکراه و عدم جنون و امثال اینها میکنیم، و اون میگه پس این مسلم نیست. این حرفیست که ممکنه اینجا زده بشه. پس ممکنه بگیم در اینجا با استصحاب موضوع ارتداد ثابت میشه. جوابی که از این میشه داد یکی از این دو جوابه، یکی این که بگوییم موضوع از شود که موضوع ارتداد، موضوع اون حکم حد و اینها، ارتداد مقید به لا ان اکراهه نه. اون وقت اگر این موضوع بسیط شد، این میشه اصل مثبت. اگر موضوع اینجوری بود که ارتد این یک و اکراه هم نباشد، به صورت ترکیبی باشه، اینجا استصحاب جاری میشه. اما اگر به صورت موضوع بسیط باشه، ارتداد غیر اکراهی، حالت بسیط و توصیفی باشه، اون وقت این میشه اصل مثبت. و این بحث رو البته اجازه بدید که من واردش نشم، اگر میخواید این بحث رو من توضیح بدم همینجا قطعش بکنم، فردا این بحث رو توضیح بدم، اجازه بدید این بحث رو قطع بکنیم فردا هم توضیح بدیم، چون در بحث استصحاب و اصل مثبت در این نوع مباحث دقیقیه که ما طول این 3-4 سال هم هیچ بار این رو نگفتیم، و بحث هم بحث مهم اصولیه، خیلی جا مورد ابتلاعه. اینو پس متوقفش میکنیم، فردا اون وقت میریم در بحث استصحاب و اینکه قیودی که در موضوعات عقل میشه دو نوع است و بعضی جا میشه مثبت بعضی جا مثبت نیست، بحث فنی اصولی است، فردا عرض میکنیم.